بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که تنافی بین دو دلیل گاهی به عنوان تعارض، گاهی به عنوان تزاحم امتثالی یا حقیقی و گاهی به عنوان تزاحم ملاکی مطرحه. گفتیم تعارض در جایی است که تنافی بین دو دلیل در مرحله شمول دلیل حجیت باشه، اما تزاحم در جایی است که تزاحم امتثالی یا یا حقیقی که ما نمیتوانیم دو تا حکم رو با هم امتثال بکنیم. تزاحم ملاکی رو جناب آخوند مطرح کرد و گفتیم مقصود ایشون، موردی که ایشون برای تزاحم ملاکی دارن، جایی است که به اصطلاح مسئله اجتماع امر و نهی بنابر بحث امتناع اجتماع امر و نهی، ایشون این بحث تزاحم ملاکی رو مطرح میکنه. و بعد اشاره کردیم که شهید صدر رضوان الله علیه این بحث و البته بحث‌های قبل از این و بعد از این رو که خواهیم گفت، این رو در درس خودشون مطرح نکردن. و توجه داشته باشید که این بخش از تدریس شهید صدر، یعنی بحث تعادل و تراجیح، فقط در دوره اول درس ایشون تدریس شده، چون ایشون در دوره دوم به اینجا نرسیدن که بتونن اینا رو درس بدن. قبل از اینکه به اینجا برسن، یعنی در بحث براءت و احتیاط دستگیر و بعد به شهادت رسیدن. این مطالبی که این قسمت آیه صد فرمودن، یعنی تو این بخشی که اصلا در درس نبوده و ظاهرا در موقع تقریر آیه هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه اضافه شده، حالا توسط شهید صدر قطعا این کار انجام شده، این قسمت مطالبی هست که ظاهرا دقیق نیست. یکی از اونا همین مطلب تزاحم ملاکی است که آی صدر در حالی که مرحوم آخوند تأکید داره که تزاحم ملاکی مربوط به مواردی است که بحث اجتماع امر و نهیه و اگر تعارض باشه اصلا تزاحم ملاکی در کار نیست، ولی آقای صدر این رو توسعه داده با اینکه خلاف مطلب آخونده، شامل موارد تعارض هم گرفته. بعد یه بحث کرد ایشون راجع به تطبیق قواعد تزاحم که حالا قبلا توضیح دادیم، یه بحث راجع به تطبیق قواعد تعارض که حالا مرجحات دلالی، مرجحات سندی و تساقط رو اینجا میخواد مطرح بکنه. در باب مرجحات دلالی دیروز اشاره، یعنی جلسه قبل اشاره کردیم که برخلاف فرمایش مرحوم آخوند، ایشون داره یه مطلبی میگه و ارجاعی که به کلام آخوند میده هم ارجاع اشتباهی است، یعنی به قسمتی از فرمایش آخوند ارجاع میده که اصلا ربطی به اون بحثی که آقای صدر داره میکنه در بحث دلالت، که اگر یکی از دو خطاب به لحاظ ملاک قوی تر بود آیا تأثیری در جمع دلالی میگذاره یا نه، به بخشی از عبارت مرحوم آخوند اشاره میکنه که اون قسمت اصلا ربطی نداره به این مطلب. اونجاییست که آخوند میگه اینجا وقتی تعارض باشه مرجحات باب تعارض خواهد بود، ربطی نداره به بحث آقای صدر. بله، یک بحث دیگری آخوند داره که اونجا می فرماد نعم لو کان کل من هما متکفلا للحکم الفعلی لبقع بینهم، ببخشید قبلش میگه که فلا تعارض فی البین، قبل از اون عبارت میگه فلا تعارض فی البین بل کان من باب تزاحم بین المقتضیین، یعنی تزاحم ملاکی، فربما کان ترجیحهما اما هو اضعف دلیلا لکونه اقوا مناطن، که ایشون میفرماد گاهی چیزی که به لحاظ ملاک قوی تره تقدم پیدا میکنه در وقتی که تعارض ملاکی باشه تزاحم ملاکی ببخشید، یعنی موارد اجتماع امر و نهی، که در اینجا ممکنه اونی که اقوا ملاکنه از عف و دلالتن باشه، که خب این فرمایش مرحوم آخوند هیچ ربطی نداره باز به نتیجه گیری که آقای صدر کرد، که ایشون فرمود که ان مقصوده ان اقواییت احد الخطابین ملاکن تقتضی عرفن ان یحمل الخطاب الاضعف ملاکن علی الحکم الفعلی. مثلا آخوند خلاف این رو دقیقا میگه، میگه اقوا ملاکن بر حکم فعلی تطبیق میشه نه اضعف ملاکن، که حالا عرض کردم این اشتباهات اینطوری در این حد از آقای صدر خیلی بعیده، ولی خب بالاخره اتفاق افتاد. و بعد میاد این بحث رو میاره دوباره در اون جایی که تزاحم ملاکی بین اصل دو خطاب باشه، مثل چی؟ میگه فزدین لذین لا ثالث لهما، که قبلا مفصل توضیح دادیم زدین لذین لا ثالث لهما همونیست که بهش میگن تعارض به نحو تباین یا به نحو تساوی، هر دو عبارت رو به کار میبرن. ایشون اولا اینجا یه جوری گفته که انگار اینا دو چیزن، زدین لذین لا ثالث لهما با تعارض به نحو تباین دو چیزه، انگار در حالی که اینا دوتا نیستن. زدین لذین لا ثالث لهما یعنی موارد تناقض، یعنی بین نفی و اثبات. اصولی ها بهش میگن زد، این در اصطلاح منطقی و فلسفی بهش میگن تعارض، تناقض، زد نمیگن، نقیزین میگن. بعد اینجا باز ایشون یه همچین فرمایشی فرمودن که خیلی عجیبه. از اون طرف آخوند هی تأکید میکنه که در موارد تعارض ما تزاحم ملاکی نداریم، ایشون باز میاد اینو تطبیق میکنه بر موارد تعارض. به هر حال این فرمایشات که آقای صدر اینجا فرموده خیلی به نظر من بیگانه است با بحث‌های آخوند. بعدش هم میاد رو بحث مرجحات سندی، یه جمله اولش میگه، این جملهش درسته، میفرماد اما المرجحات السندیه المستفاده من الاخبار العلاجیه، که حالا بعدن بحثشون میکنیم مفصل، فلا اشکال فی عدم انطباقها فی موارد تزاحم الملاکی بین اطلاق الخطابین. اون اسمشو میذاره آقای صدر تزاحم ملاکی بین اطلاق دو خطاب، همون موارد اجتماع امر و نهیه که آقای آخوند بهش میگه تزاحم ملاکی. بنابراین ایشون هم قبول میکنه که مرجحات سندی در بحث اجتماع امر و نهی به کار نمیاد، این هم درسته، این فرمایش ایشون درسته. بعد میگه اما مورد و تزاحم الملاکی بین اصل الخطابین، اصل الخطابین که ایشون میگه یعنی موارد تعارض، که عرض کردیم مثلا موارد تعارض به نظر مرحوم آخوند تزاحم ملاکی نیست، تا شما این بحثایی که اینجا فرمودید مطرح بشه. به هر حال من از این بحث ها میگذرم، چون به هر حال آقای صدر رضوان الله علیه به نظر میاد خیلی در این بحث ها دور از آبادی وارد شد. اما آخرین تنبیهی که آقای صدر دارن، که اینجا یک بحثی است با مرحوم آقای خویی در واقع، این استش که آیا تزاحم، تزاحم امتثالی هم تزاحم اصطلاحی، دیگه بحث تزاحم ملاکی تمام شد، پروندهش بسته شد، تمام شد. تزاحم یعنی تزاحم امتثالی یا تزاحم حقیقی به تعبیر آقای صدر، آیا در غیر موارد الزامات معنا داره؟ یعنی یه جا دو تا واجب با هم تزاحم میکنن، یعنی من نمیتونم دو تا واجب رو با هم انجام بدم، یه جا یه واجب و یک حرام تزاحم میکنن، یعنی من نمیتونم واجب رو انجام بدم بدون اجتناب حرام، یا حرام رو ترک کنم بدون ترک واجب، یا دو تا حرام با هم تزاحم میکنن که من نمیتونم دو تا حرام رو ازش اجتناب کنم، به اینا میگن تزاحم امتثالی. موارد الزامات یعنی جایی که یک طرفش واجب باشه اون طرف دیگه واجب، یا یک طرفش واجب باشه اون طرف دیگه حرام، یا هر دو طرف حرام باشه. حالا اینجا تعبیر آقای صدر بازی تساهمی درش داره، می‌فرماد ربما یتصبر اختصاص و تزاحم به احکام او بالواجبات. این تعبیر غلطه، باید باشه بالالزامات، که اعم از واجب و حرامه. اونی که آقای خویی فرمودن و همه مشهور فرمودن اینه که تزاحم مربوط میشه به جایی که ما دو تا الزام رو نمیتونیم با هم امتثال کنیم. تزاحم امتثالی عرض کردم، این تزاحم اصطلاحی، همون تزاحم به قول آقای صد حقیقی. نقطه مقابل در جایی است که الزام نباشه، مثل دو تا مستحب، دو تا مکروه، یا یه مستحب و یه مکروه. باز این طرفش هم آقای صد فقط استحباب رو اشاره کردن. میفرمان و عدم جریانهی فی الخطابات الاستحبابیه، مقصود خطاباتی که الزام نداره ولی که بالاخره یه تمایلی از ناحیه شارع، یک تشویقی، یه تحریکی از ناحیه شارع وجود داره. آیا در این گونه موارد من دو تا مستحب رو با هم نمیتونم انجام بدم، یا اگر میخوام یه مستحب رو انجام بدم باید یه مکروه رو انجام بدم؟ نمیتونم یه مستحب رو انجام بدم در حالی که از یک مکروهی اجتناب بکنم، یا نمیتونم دو تا مکروه رو با هم کنار بذارم، یکیشونو کنار بخوام بذارم اون یکی رو باید انجام بدم، اینو بخوام کنار بذارم اون یکی رو باید انجام بدم. آیا در این گونه موارد تزاحم امتثالی یا به اصطلاحی تزاحم حقیقی متصوره؟ آقای خویی فرمودن نه. چرا؟ شون فرمودن به خاطر اینکه اطلاق ادله مستحبات، حالا ایشون هی میگه مستحبات، این اعم از مستحبات و مکروهاته، ایشون فرمودن اطلاق ادله مستحبات یعنی مستحبات و مکروهات غیر الزامیات، محظور تکلیف به غیر مقدور رو ایجاد نمیکنه. چرا؟ یعنی اگه شارع بگه این عمل یا اینجا در این مورد اون مستحب هست، اون مکروه هم هست، با اینکه من نمیتونم وقتی مستحب با انجام میدم مکروه ترک کنم، یا وقتی مکروه ترک میکنم مستحب با انجام بدم، شارع میتونه بگه این مستحبه اون نه اون مکروه، یا دو تا مستحب هست در حالی که من نمیتونم وقتی این مستحب با انجام میدم اون یکی رو انجام بدم، یا وقتی اون یکی رو انجام میدم اینو انجام بدم، دوتا رو با هم نمیتونم انجام بدم، یا دوتا مکروه هست که نمیتونم با هم ازشون اجتناب کنم. بل شارع جناب آقای خویی فرمان اینجا همه میتونه اطلاق دلیل مستحب یا اطلاق دلیل مکروه شاملش بشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر مستحب بیرون میشه ترک کرد، الزام که نداره، هر مکروهی رو میشه انجام داد، اونم الزام نداره. پس به تعبیر ایشون فلا تعارض بین اطلاقاتهما. بنابراین مشکلی از جهت تزاحم به معنای تزاحم امتثالی پیش نمیاد. آقای صدر میفرماد این تابع مبنایی است که ما در اون بحث‌های مربوط به وجوب و و حرمت، حالا ایشون عرض کردم طوری بحث کرده که فقط به مسئله مستحبات پرداخته، ایشون میفرماد اگر ملاک من شما در بحث تزاحم بحث این باشه که مکلف در به اصطلاح حرج قرار میگیره در وقوع در عصیان، خب معلومه ترک مستحب یا فعل مکروه که عصیان نیست که، پس اینجا دیگه تزاحم نیست. اگه ملاک شما این باشه که وضعیتی قرار بگیره مکلف که مجبور یه جوری عصیان بکنه، اینجا عصیانی در کار نیست. آقای صدر میگه اما اگر مبنای شما در بحث اوامر و نواهی مثل ما خدای صد این باشه که امر که مولا میکنه میخواد انگیزه فعل رو ایجاد کنه. به تعبیر ایشون داعی باعثیت داره. نهی که میکنه، حالا نهی ولو نهی کراهتی، بخواد انگیزه ترک رو ایجاد کنه. خب اگر اینه، پس الان که من در وضعیتی قرار میگیرم که نمیتونم دو تا مستحب رو با هم انجام بدم، آیا معنا داره شارع در این وضعیت باز نسبت به هر دو مستحب امر داشته باشه؟ یعنی هم نسبت به این بخواد برای من انگیزه ایجاد کنه که انجام بدم، هم اون با اینکه میدونه من دوتاشو با هم نمیتونم انجام بدم. خب آقای صد میگه اینجا نمیشه، معنادار نیست. ببینید این که من میتوانم مستحب رو ترک کنم، اون بله، چون ترک مستحب اسیان نیست. اما بحث اینه شارعی که میخواد بگه اینو انجام بده مستحب با برای اینکه بر من انگیزه ایجاد کنه که من انجامش بدم، و بگه اینو انجام بده که باز بر من در من انگیزه ایجاد کنه من اینو انجام بدم، در حالی که میدونه من دوتاشو با هم نمیتونم انجام بدم، الان در وضعیتی قرار گرفتم که نمیتونم دوتا رو انجام بدم. خب این معناش اینه که شارع نمیتونه هر دوتا رو داشته باشه، تزاهمه. ولو این که من میتونم مثلا هر دوتا رو ترک کنم، چون ترک مستحب که اسیان نیست که، من هر دوتا ترک کنم، ولی الان من نمیتونم، شارع نمیتونه هم در من انگیزه انجام این رو ایجاد کنه هم انگیزه انجام این، در حالی که میدونه من هر دو رو با هم نمیتونم انجام بدم. در مکروه هم همینطور، در من انگیزه ترک اینو ایجاد کنه و در من انگیزه ترک اینو ایجاد کنه، در حالی که میدونه من هر دو رو با هم نمیتونم ترک کنم، پس باید یکیشو بذاره کنار. یا یه مستحب یه مکروه، در من انگیزه انجام اینو ایجاد کنه، در من انگیزه ترک اینو ایجاد کنه، در حالی که میدونه من نمیتونم اینو انجام بدم اونو ترک کنم، یا باید اینو انجام بدم اونم مرتکب بشم، یا اونو ترک کنم اینم ترک کنم. بنابراین آقای صد نتیجهی که میخواد بگیره، که حالا مهم این قسمت، بقیه حرفای ایشون دیگه خیلی، حالا میگم یه خواسته حق استادی رو بذاره کف دست آقای خویی طبق معمول، آخرش بحثی مطرح میکنه، میگه اگر رو فلان مبنا، حالا من دیگه واردش نمیشم، ما بگیم که مثلا آقای خویی قائله، بعد فلان مطلبی رو که قبلا ما گفتیم بگیم، یک نتایجی به دست میاد، یه فهرستی از نتایج میگیره که این نتایج آقای خویی دیگه نمیتونه بهش ملتزم بشه، حالا از این اشکالایی که آقای صد میکنه. اینش قسمتیش که حالا دیگه عرض کردم، اینا بحثاییه که آقای صد رضوان الله علیه و مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه تو اون عالم با هم دیگه خودشون حساب هم دیگه تسویه کنن، به ما رب نداره، ما وارد دعوای خصوصی استاد و شاگرد نمیشه. اما اصل مطلب اینه که آیا تزاحم در مستحبات و مکروهات معنا داره؟ میگیم بله، تزاحم امتثالی ها به چه معنا معنا داره؟ میگیم اگر ما گفتیم امر استحبابی یا نهی کراهتی برای ایجاد انگیزه هست در مکلف که مستحب رو انجام بده یا مکروه رو ترک کنه، شارع نمیتونه در مواردی که دو تا مستحب قابل جمع نیست، یا دو تا که مکروه قابل جمع نیست، یا یه مستحب یا یه مکروه با هم قابل جمع نیست، اونجا یه همچی کاری رو بکنه. نمیتونه در هر دو برای من ایجاد انگیزه کنه، توضیحش دادم. بنابراین این مقدار درسته. میدید آقای خویی که فرمودند تزاحم در غیر الزامات، حالا آقای صد میگه واجبات، در غیر الزامات نیست، چون آقای خویی تو ذهنشون این بوده که تزاحم در جاییه که مکلف در مقام امتثال یکی مجبور اون یکی دیگر رو عصیان کنه. بعد گفته خب در مستحبات و مکروهات که عصیان اصلا نداریم، پس تزاحم نداریم. ما اگر اینجوری که آقای صد، یعنی ببینید اگر این رو به آقای خویی هم میگفتی که آقا اگر اینجوری نگاه کنیم چی، آقای خویی هم میگه بله خب اینجا هم تزاحم هست، به این معنا تزاحم هست. بالاخره حالا خیلی عرض کردم بیش از این ما وارد نمیشیم، بحث تزاهم کلن با تمام به اصطلاح تنبیهاتش به پایان رسید. یه بحث دیگری آیه صد اینجا دارن تحت عنوان قرینیت، که باز این هم از بحث‌هایی است که در درس گفته نشده و آیه صد در هنگام تقریر مرحوم آیه هاشمی رو اضافه کرده، که انشالله از فردا بحث قرینیت رو شروع میکنیم. یه وادی دیگری است غیر از این بحث‌هایی که تا الان در بحث تزاهم داشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.